آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. در آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و اما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون گفتار ویژه روایت یک پیروزی خواهد بود. همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز دوشنبه 18 بهمن سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 7 فوریه سال 2022 میلادی است. 544 سال پیش در روز 7 فوریه سال 1478 میلادی توماس مور فیلسوف و متفکری شهیر انگلیسی متولد شد. وی در ابتدا علمی حقوق خواند و پس از آنکه وارد پارلمان شد مورد توجه پادشاه وقت انگلیس قرار گرفت و از شاه درجه لردی گرفت. با این وجود توماس مور سالها در رویاهایش دنیای را مجسم می‌ساخت که حکمرانی داناتر و عاقلتر و مردمی شریفتر داشته باشد. از این رو در سال 1518 میلادی نتیجه رویاها را در داستان فلسفه برشته تحریر کشید و نامش را اوتوپیا یا مدینه فاضله نهاد. مدینه فاضله مور مملکت بود که بر اساس تعلیمات مسیح علیه السلام که مخالف جمع ثروت و اشتغال و جنگ بود شکل می گرفت و کوشش بود برای نزدیکتر کردن مسیحیان به مسیح علیه السلام. مور در نتیجه پافشاری های سرسختانه اش در مخالفت با بنیادگری های پادشاه انگلستان راهی زندان شد و محکوم به مرگ گردید و سرانجام در 6 ایول 1535 میلادی در 57 سالگی اعدام شد. دوصد و ده سال پیش در روز 7 فوریه سال 1812 میلادی چارلز دیکنز رمان‌نویس و ادیب آوازدار انگلیسی متولد شد. وی از نوجوانی به نگارش روی آورد و سلسله مقالات هجو آمیز از زندگی روزانه مردم انگلیس منتشر کرد. در کتاب‌های اولیه دیکنز خردگیری شدید از جامعه عصر ملکه ویکتوریا وجود دارد که باعث شهرت و پابرجایی او شد. همچنین در آثار او سهل انگاری فراوان نسبت به اصول و قواعد ادب و زبان دیده می شود. وی به سبب انعکاس حقایق موجود در جامعه در آثار خود به عنوان بنیادگذار سبک ریالیزم شناخته می شود که در آن حقیقت جویی و واقع بینی به جای خیال پردازی و خیال پرستی مطرح می گردد. دیکنز علاوه بر واقع‌بینی لحنی پرجاذبه و مردم پسند دارد و سبک نوشته هایش نافذ، متایبه آمیز، عرفانی، انسانی و خیال انگیز است. وی توانسته است به صورت قانع کننده به عدالتی ها و ستمگری های را که از طرف بزرگترها بر کودکان وارد می شود در نظری خواننده مجسم سازد. از آثار دیکنز می توان دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، آلیور تویست و داستان دو شهر را نام بود. دیکنز سرانجام در 9 ایون 1870 میلادی در 58 سالگی درگذشت. و 160 سال پیش در روز 7 فوریه سال 1860 میلادی ادوارد براون خاورشناس محقق و ادیب انگلیسی در نیوکاسل متولد شد و تحصیلات خود را در رشته پزشکی در دانشگاه کمبریج به پایان رسانید و اما علاقه فراوانش به ادبیات مشرق زمین باعث شد تا در 25 سالگی به ایران عزیمت کند. نتیجه این سفر به ایران در کتاب یک سال در میان ایرانیان تشریح گردید. براون زبان فارسی را وسیله برای انتقال تفکر و تمدن ایرانیان می‌دانست. از این رو کتاب‌های متعددی اعم از تألیف و تصحیح در مورد تاریخ و ادبیات این مرز و بوم از خود به یادگار گذاشت. کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران در 4 جلد به عنوان اولین و کاملترین تاریخ ادبیات فارسی، تاریخ پزشکی عرب شامل 4 خطابه درباره جایگاه علمی طب در میان اعراب قبل از اسلام تا چند قرن پس از آن و نیز کتاب انقلاب ایران درباره واقعه نهضت مشروطه از جمله آثار او هستند. بر آن سالیانی طولانی با تدریس زبان فارسی و عربی در دانشگاه کمبریج مشغول بود تا اینکه در 7 ایولی 1926 میلادی در 54 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخی امروز دوشنبه 18 بهمن سال 1400 هجری شمسی مطابق با 7 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، از اینکه با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی با شما همراه باشم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همه مردم را به دین اسلام فرا می‌خواند. آن حضرت همان گونه که بر هدایت مردم مکه و بت پرستان اهتمام داشت، برای هدایت اهل کتاب نیز کوشش بسیار می‌کرد و به تعبیر قرآن حریص بر هدایت مردم بود. او پیامبری رؤوف و مهر بام بود که با تمام وجود برای ایجاد و حفظ آرامش، همدلی و وحدت مردم تلاش می کرد. در آن زمان اقلیت‌های یهودی در مدینه و پیرامون آن زندگی می کردند. آنان همچون دیگر گروه‌ها در پرتو نگرش آزادمنشانه دین اسلام و رهبری پیامبر در اجرای مراسم عبادی و مذهبی خود آزاد بودند. البته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوت اسلام و پیام الهی را به یهودیان ابلاغ می کرد، اما هیچگاه دین اسلام را به آنان تحمیل ننموده و آنان را به ترک دین و عقاید خود مجبور نمی ساخت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سعی می کرد تا دلهای آنان را با معارف اسلام که از منبع وحی الهی سرچشمه می گرفت نرم نماید. یهودیان در برابر دعوت ایشان می پرسیدند: ای محمد، مردم را به چه دعوت می کنی؟ رسول خدا می فرمود: شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت خودم. من کسی هستم که در تورات از او خبر داده شده است و علما به شما خبر دادند که از مکه ظهور کرده و به مدینه مهاجرت می کنم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تحقق آرمان‌های بزرگ اسلام فضای آرام و به دور از تضادهای قومی و قبیله‌ای نیاز داشت، لذا پیمان‌نامه‌ای را تنظیم کردند. این پیمان‌نامه که به نوعی نخستین قانون اساسی خوانده می‌شود، به گونه‌ای تنظیم شد که پیروان ادیان مختلف بتوانند به مسالمت در کنار مسلمانان مدینه زندگی کنند. با مراجعه به بندهای این سند تاریخی، احترام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اصول و قواعد یهودیان کاملا نمایان می شود. به واسطه این پیمان نامه با یهودیان مانند مسلمانان رفتار می شد و مسلمانان یهودیان مدینه را هم پیمان خود و جزئی از ملت خود می دانستند و رفتارشان بر پایه همین اصل استوار بود. همچنین در این معاهده در برابر اعطای امتیازات بسیار به یهودیان، از آنان جز رعایت پیمان عدم تعرض و در صورت لزوم دفاع از شهر مدینه چیز دیگری خواسته نشده بود. جالب است که امضای سریع پیمان‌نامه همزیستی مسالمت‌آمیز توسط یهود از درک منافع آن عهدنامه توسط آنها ناشی می‌شد، چرا که یهودیان در آزادی کامل بر عقاید خیش باقی می‌ماندند و از حقوق اجتماعی و امنیتی فراوانی بهره‌مند می‌شدند. با این تدبیر هوشمندانه پیامبر انتظار می رفت آرامش و صلح در حومه فرمان روای ایشان برقرار گشته و مشکلی به وجود نیاید. اما هنوز مدتی از انعقاد عهد نامه نگذشته بود که یهودیان یکایک مفاد و بندهای عهد نامه را نقض کردند. در ابتدا تمام تلاش و کوشش پیامبر بر این بود که از رویارویی با یهودیان خودداری ورزیده و آرامش و صلح را در منطقه حفظ نماید. لذا معاهده مدینه را برای آنان یادآور شد و یهود را در اجرای کامل پیمان نامه فرا خواند. اما یهودیان با مشاهده پیشرفت سریع اسلام، حسادت و دشمنی را به نهایت رساندند و گستاخانه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رجزخانی نمودند و ایشان را تهدید به جنگ کردند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. منطقه خیبر با مزارع پر آب و روستاهای سرسبز یکی از مناطق یهودی نشین بود که هر روز تحریکات و اقداماتی بر ضد اسلام انجام می داد. یهودیان خیبر مشرکان را به جنگ با مسلمانان فرا می خواندند و دشمنان اسلام کمک های اقتصادی فراوانی می کردند. این منطقه به یکی از محکمترین پایگاه های مخالفان اسلام مبدل شده بود. پیامبر پیش از هر گونه اقدامی در ابتدا نامه ای با آنان نوشت و نصیحتشان کرد تا به سرنوشت یهودیان بنی قینقاع و بنی نظیر مبتلا نشوند. اما ثروت سرشار و قلعه های مستحکم و بی نظیر همچنین کثرت جمعیت و نفوذشان در میان قبایل عرب آنان را به قدری سرمست و مغرور ساخته بود که حاضر نشدند و رسول خدا از راه مسالمت وارد شوند. لذا رسول خدا پس از سفر حدیبیه و انعقاد صلح با مشرکان قریش و کسب اطمینان از سوی آنها در سال هفتم هجری عازم خیبر شدند. مسلمانان همراه با پیامبر شبانه و مخفیانه حرکت کردند و ساکنان خیبر را کاملا غافلگیر کردند. آنان پیش از هر اقدامی درون قلعه های مستحکم خود پناه گرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار قلعه های خیبر سر به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: بار الها، توی خدای آسمان ها و آنچه زیر آن قرار گرفته و خدای زمین آنچه بر آن سنگینی افکنده، من از تو خوبی این آبادی و خوبی اهل آن و آنچه را که در آن هست میخواهم و از بدیهای آن و بدی آنچه را در آن قرار گرفته به تو پناه میبرم. مسلمانان بیاری خداوند متعال قلعه های خیبر را یکی پس از دیگری فتح کردند. پس از این فتح بزرگ زمینه‌ای فراهم شد تا یهودیان به اسلام روی بیاورند. پیامبر بشیر ابن سعد را و همراه 30 نفر از جمله اسامه ابن زید به سوی طایفه بنی مره و فدک حوالی منطقه خیبر روانه کرد. هدف از این کار فراخواندن یهودیان به پذیرش اسلام بود. یهودیان که به قدرت اسلام پی برده بودند و آوازه شکست همکیشان خود را در نبرد خیبر شنیده بودند، برای پذیرش اسلام اعلام آمادگی کردند. گروهی از آنان به استقبال مسلمانان شتافتند تا پیش از خونریزی و جنگ مسلمانی خود را اعلام کنند. یکی از این مشتاقان مرداس ابن نهیک که فدکی بود. او اموال و زن و فرزندش را برای در امان ماندن از جنگ احتمالی در پناه کوهی قرار داد. سپس در حالی که با صدای بلند به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اکرم گواهی می داد از کوه پایین آمد. مرداس در حالی که جملات لا اله الا الله محمد رسول الله را تکرار می کرد به مسلمانان رسید و به طریقه اسلام سلام کرد. اما اسامه جوان به خیال این که این مرد یهودی از بیم جان و برای حفظ اموال به اسلام روی آورده است و در باطن مسلمان نیست، شمشیر کشید و او را به قتل رسانید و گوسفندانش را به غنیمت گرفت. اسامه خوشحال از عمل خود به مدینه بازگشت. پیامبر که خبر کشته شدن مرداس را پیشتر شنیده بود، با دیدن اسامه ناراحتی خود را ابراز کرد و فرمود: چگونه مردی را که بیگانگی خداوند نبوت من و نبوت من شهادت داده بود به قتل رسانده ای؟ اسامه عرض کرد: این مرد از ترس جان و برای حفظ مالش اظهار اسلام کرد. پیامبر فرمود: تو که از درون او آگاه نبودی، مگر قلب او را شکافتی و فهمیدی که او دروغگوست؟ شاید براستی مسلمان شده بود. در این موقع آیه 94 سوره شریفه نساء نازل شد و به مسلمانان هشدار داد که به خاطر غنایم جنگی و مانند آن هیچگاه سخن کسانی که اظهار اسلام می کنند را انکار ننمایند. بلکه آن را بپذیرند. در این آیه خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در راه خدا گام می‌زنید و به سفری برای جهاد می‌روید، تحقیق کنید و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دارید و غنایمی که به دست می‌آورید، به کسی که اظهار صلح و اسلام می‌کند نگویید مسلمان نیستید، زیرا غنیمت‌های فراوانی برای شما نزد خداست. شما قبلا چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد و هدایت شدید. پس به شکرانه این نعمت بزرگ تحقیق کنید و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. این آیه بیانگر این است که هیچ مسلمانی نباید برای اهداف مادی پا در میان مبارزه بگذارد. همچنان که میبایست به ندای صلح و دوستی همه انسانها احترام گذاشت، چرا که در آغاز گرایش به هر آیینی افرادی هستند که گرایش های ساده و سطحی دارند، اما با گذشت زمان و ارتباط مداوم با آن آیین محکم و ریشه دار می شوند. خب همراهان عزیز، به پایان یک دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه گفتار ویژه روایت یک پیروزی است. بشنوید.
روایتی یک پیروزی.
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، در این لحظه من مطرب شریفی با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از ویژه برنامه روایتی یک پیروزی در خدمت شما قرار داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
به نام پروردگار جهانیان، و ما اراده کردیم که بر ضعیفان منت نهاده و آنان را در زمین پیشوایان خلق قرار دهیم.
همه جا کفر و درود، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
قصر و قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در گند و زبون. هرچشان قسمت گور، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عطا حاکمش کار نشین.
الله الله
جواب یک ندا القیامت به خروش گفت هن ای زن و مرد جامعه رنگ بپوش
روز قیامت و جهان کنن دید بر جهان رسالت محمد هست هر جهان هر جهان
خلق بیدار شدن همه آماده جنگ اینه ها مثل سپر جلوی تیر و توفنگ
الله الله
با پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه 1979 گویا صدای تازه در فضای جهان پیچید. امام خمینی رحمت الله علیه رهبری کبیر انقلاب بر جاهلیت مدرن خورشید که همچون موریانه ارکان حکومت و توابع آن را گرفته بود، جاهلیت مدرنی که در آن نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی غلبه و حاکمیت داشت و امام همچون انبیای الهی به احیای دین خدا و حاکمیت فرامین الهی در جامعه دست زد. جاهلیت تنها به معنای فقدان علم و دانایی نیست، بلکه دوران است که یک نوع حالت نفسانی و کیفیت روانی بر انسانها غلبه دارد و منجر به لجاجت آنها در پیروی از فرامین الهی می شود. جاهلیت در دورانهای مختلف وجود داشته است که اصیل ترین آن پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و قرآن کریم از آن به عنوان جاهلیت اول یاد کرده است. در دوران جاهلیت اول مردم با روی گردانی از یکتا پرستی به بت پرستی و تعصبات خود پافشاری می کردند. در آن دوران استفاهت، خشونت، ناهنجاری، به ارادگی، شتاب زدگی و عدم قدرت بر نفس بر کرامت‌های انسانی غلبه داشت و انسانیت و اخلاق در پایین‌ترین حد خود قرار گرفته بود. فساد و بی‌بندباری، لجاجت و عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای، فخر فروشی و خودخواهی، آزار و اذیت همسایه، حقیر دانستن جنس زن و بسیار دیگر از بدیها و پستیها به اوج خود رسیده بود، تا جایی که یک پدر دختری بیگناه خود را زنده زنده دفن می کرد و به کار خود افتخار می نمود. در این هنگام خداوند پیامبر از جنس نور و محبت، از جنس مهربانی و انسانیت را مبعوث کرد. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با بعثت خود لجاجتها، تعصبات سخت و فساد و تباهی مردمان جهل زده را تغییر داد و چراغ هدایت را در دلهای آنان روشن کرد. خدا پرستی، راستگویی، امانتداری، احترام به خانواده، مهربانی با همسایه، دست کشیدن از حرام خوری و خوردن مال یتیم، پرهیز از فساد و فحشا و بندگی به خدا را جایگزین افکار و عقاید جاهلی کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با صبر، شکیبایی و اخلاق والای خود با وجود همه آزار و اذیت کفار هسته اولیه مسلمانان را تشکیل داد و یکتا پرستی را گسترش داد و حکومت اسلامی پیامبر بدون جنگ و خشونت شکل گرفت. خدای متعال در قرآن کریم این چنین بیان فرموده است: و او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسول از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را تکذیه میکند و به آنان کتاب قرآن و حکمت میآموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکار بوده اند. سوره جمعه آیه 2. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکومت خیرخواه، هدایتگر، انسانساز به وجود آورد و کرامت انسانی را زنده کرد و به زنان شرافت بخشید و مهر را جایگزین خشونت و مسلمانان را برادری یکدیگر خطاب نمود. جاهلیت اما تنها معطوف به عصر بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی شود، بلکه به طور کلی هرگاه جامعه بشری از دایره ارزش‌های معقول و منطقی خارج شود و ارزش‌های انسانی و معنوی را کنار گذارد، دچار جاهلیت شده است. چارده قرن از انقلاب اسلامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود و جاهلیت های مدرن در تمام دنیا خودنمایی می کردن. در ایران نیز حکومت پادشاهی برقرار بود. خاندان پهلوی و وابستگان به حکومت در اوج تنعم و خوشگذرانی بودند، در حالی که حتی امکانات اولیه در بسیار از شهرها و روستاها وجود نداشت. شاه در حال خود را مسلمان می نامید که علناً وابستگی زیاده به استعمار انگلیس و بعدها امریکا داشت و به شدت متمایل به فرهنگ غرب بود. شعار این حکومت غربی شدن از فرق سر تا نوک پا بود و برای تحمل فرهنگ غرب در ایران که جمعیت غالبی آن مسلمان بود از هیچ کوشش فروگذار نمی کرد. نمونه بارز این تفکر جاهلی کشیدنی چادر و حجاب اثر زنان بود. آمار و ارقام مربوط به اماکن فساد و فحشا، مراکز فروش مشروبات الکلی، قمارخانه ها، کاباره ها و دیسکوتک ها، مصرف مواد مخدر به ویژه در بین جوانان و فساد اداری نشان می داد که نظام پهلوی عامدانه در مسیر مخالفت و ضدیت با آموزه های دینی و اسلامی پلهای هنگفته را صرف می کند و غرق در جاهلیت به معنای حاکمیت شهوت و غضب است. آیت الله خامنه‌ای درباره فساد در زمان شاه می‌فرمایند تبلیغات بود که مردم را به فحشا و هرزگی و عیاشی سوق می‌داد. حتی در نقاط فقیر و عقب افتاده، جاهایی که مردم به نان شب محتاج بودند، هم به نحو برای عیاشی و هرزگی امکانات فراهم بود. این امر به طور عمد در محیط‌های جوان مثل دانشگاه‌ها و سربازخانه‌ها نه آن مقداری که متقاضای طبیعی غریزه جوانان است برای سرگرم کردن فاسد شدن نسل تشدید می‌شد. وقتی جوانان یک نسل فاسد شدند دیگر ملت وجود ندارد و مقاومت به چشم نمی‌خورد. خزانه مملکت نه برای رفاه و آسایش مردم بلکه گویا حساب شخصی شاه بود و به شکل‌های مختلف از آن برداشت می‌کرد. کمک‌های مالی هنگفت به مؤسسه‌های علمی آمریکا و انگلیس خوش رقصی شاه برای اربابانش بود. اسراف زیادی پول برای جشن‌های شاهنشاهی و خرید ویلا و آپارتمان‌های متعدد در آمریکا و کشورهای اروپایی تنها نمونه از مصرفی هنگفت شاه و خانواده او از خزانه کشور بود. در حالی که در دانشگاه‌های دولتی حتی نمازخانه کوچک برای نماز خواندن دانشجویان اختصاص نمی‌دادند، در این میان وابستگی و به ارادگی شاه نسبت به خواسته های امریکا و اسرائیل مردم و روحانیت را خشمگین تر میکرد. بناگاه مرد از تبار سادات علوی برخاست و مخالفت خود را با نظام شاهنشاهی اعلام کرد. امام خمینی عالم و عارف و فقیه عالی رتبه بود که دین را نه جدای از سیاست بلکه سیاست را امر دینی تلقی می کرد. امام در اولین سخنرانی علنی خود رژیم شاه را به حکومت بنی امیه و یزید تشبیه کرد. امام از مردم خواست که بیدار شوند و شاه را نصیحت کرد که از وابستگی به استعمار شرق و غرب و دوستی با رژیم منحوس اسرائیل دست بکشد و بر مردم ایران تکیه زند. این سخنان از سوی مرجع عالی قدر مسلمانان شاه را به واکنش های تون کشانید و از آن پس سرکوب و کشتار مردم و روحانیت در دستور کاری رژیم قرار گرفت. جوانان بسیار در راه پیمایی ها و اعتراض های گسترده به شهادت رسیدند، اما مردم مسلمان ایران استادگی کردند تا این نهضت حسینی و پیروزی برسد. در نهایت با فرار شاه از ایران، انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به پیروزی رسید و جمهوری اسلامی ایران با رأی بالای مردم تأسیس شد. شنوندگان عزیز، در همین جا ویژه برنامه روایت یک پیروزی به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ما ورا اون نهر.
جانم فدایی باد که از یک نسیمی او تا صدر و راحتم به دلی ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
مذاکره کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان. ساخت خانه برای معلمان و پزشکان با منظور پیشگیری از مهاجرت آنها در سوخت. و آغاز رسمی بازی های المپیک زمستانی پکن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و به اتفاق همکارمون آقای امیری در لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در 6 روز درباره نهایی کردن خطوط مرزی دو کشور مذاکره کردند. در این مذاکرات که در شهر جیزه ازبکستان برگزار گردید، طرح‌های دو طرف برای نهایی کردن سازشنامه علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان پیشنهاد شد. این در حالی است که عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان اخیراً در نشست مطبوعاتی در دوشنبه اعلام کرد که از 1326 کیلومتر مرز مشترک این کشور با ازبکستان 1319 کیلومتر علامتگذاری شده است، اما بحث بر سر 7 کیلومتر باقی مانده به منطقه های برمیگردد که میان 3 کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در وادی فرغانه واقع شده است. وی تاکید کرد که میان تاجیکستان و ازبکستان هیچ اختلاف بر سر مرزهای مشترک این دو کشور همسایه وجود ندارد. دیدار بعدی کارگروه مشترک علامتگذاری مرز دو کشور در تاجیکستان برگزار می شود. رئیس ولایت سغد گفت برای پیشگیری از مهاجرت معلمان و پزشکان جوان برای آنها خانه ساخته می شود. رجبای احمدزاده اعلام کرد که برای پیشگیری از مهاجرت کادرهای جوان در همه 18 شهر و ناحیه ولایت سغد برای معلمان و پزشکان جوان خانه ساخته خواهد شد. و با نگران کننده خواندن روند مهاجرت معلمان و پزشکان جوان از ولایت سغد به روسیه اعلام کرد که تنها راه پایان دادن به این پدیده ساخت خانه برای این افراد و بهبودی شرایط زندگی آنها می باشد. و گفته رئیس ولایت سغد تنها در شهر خوجند ساخت 300 خانه برای متخصصان آغاز شده که به طور رایگان در سال جاری به معلمان و پزشکان جوان تحویل داده می شود. مقامات ولایت سغد می گویند که در دو سال اخیر روند مهاجرت معلمان و پزشکان جوان به روسیه افزایش یافته که برای آینده این منطقه عاقبت های ناگواری خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به خبر امضای بعضی معافیت‌های تحریمی برای ایران از سوی آمریکا گفت هیچ ابتکار جدی و قابل ملاحظه از طرف آمریکا ندیدیم. آنچه برای ما مهم است عمل طرف مقابل است. حسین امیرعبدالله وزیر خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری سازمان درباره آخرین خبرها از مذاکرات تحریم‌ها در وین گفت آنچه برای ما مهم است عمل طرف مقابل است و ما نگاه میکنیم ببینیم روی زمین چی اتفاقی میافتد و باید رفتار عملی امریکایی‌ها را در رفع تحریم‌ها به صورت عینی احساس کنیم. امیر عبدالله درباره ادعای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بنابر اینکه واشنگتن برای احیای برجام شرط‌های را برای تهران تعیین کرده است در این مصاحبه گفت
میفرمایید که آمریکایی‌ها مطرح کردن که پیش شرط‌هایی رو برای مذاکرات مطرح کردن، آیا ما پیش شرط می‌پذیریم برای مذاکرات؟
ما هیچ پیش شرطی رو از طرف آمریکایی دریافت نکردیم و اساساً مذاکرات ما یک روندی رو داره که موضوع پیش شرط در اون مطرح نیست. من نمی‌دونم این خبری که به نقل از این فرد منتشر شده چگونه است، ولی تا این زمان که ما داریم با هم صحبت میکنیم موضوعی به نام پیش شرط مطرح نیست و ما متنی یا پیشنهادی رو در چارچوب پیش شرط هم دریافت نکردیم و قطعا این مذاکرات بر مبدای نقطه نظرات کارشناسی و توافقاتی که نتیجه نهایی اون رسیدن به یک توافق خوب در راستای تأمین منافع ملت و کشورمون باشه پیش خواهد رفت.
خبری هم امروز داشتین درباره این که بخشی از تحریم ها ظاهرا لغو شده، اونها آیا این خبر صحت داره و کدوم تحریم ها هست اگر صحت داره؟
ببینید اقداماتی که روی کاغذ انجام میشه اقدامات خوبی میتونه باشه، یعنی هر فرمان اجرایی و یا اقدامی که تحریم های وضع شده پس از خروج آمریکا یا از برجام رو مجدداً به حالت قبلی خود و رفع تحریم ها برگردونه اقدام خوب از نظر ما قلم داد میشه، اما اون چی که برای ما مهم هست عمل طرف آمریکایی است. ما نگاه میکنیم که ببینیم در روی زمین چه اتفاقی داره به وقوع میپیونده. برای ما مهم این است که رفتار عملی آمریکایی ها در لغو تحریم ها رو بتونیم به طور ملموس و عینی مشاهده بکنیم.
الان چیزی روی کاغذ اتفاق افتاده هنوز برای ما در واقع تعیین کننده نخواهد.
آنچه را که برای ما ملاک هست نتیجه گفتگوهایی است که در مذاکرات وین داریم دنبال میکنیم و توافقی که در اونجا حاصل خواهد شد. البته آمریکایی ها از طریق برخی واسطه ها پیام های مکرری رو برای ما میفرستند و مدعی هستند که ما دارای حسن نیت هستیم. ما در روند فعلی مذاکرات ابتکار جدی و قابل توجهی رو تا این لحظه از طرف آمریکایی ندیدیم. ابتکار هم از نظر ما بخشیش ابتکاری است که باید در مذاکرات 4+1 و از طریق نان پیپرهایی که به واسطه اتحادیه اروپا بین ما و آمریکایی‌ها داره تبادل میشه قابل مشاهده باشه، و یا اینکه در عمل ما شاهد لغو بخشی از تحریم ها باشیم. لذا برای ما ملاک رفتار عملی آمریکاست.
حالا آخرم هم بپرسم درباره اینکه امروز باز یه خبری بود، ما توافق 2 ساله‌ای رو ممکنه انجام بدیم. برخی از رسانه‌ها گفته بودن آیا ممکنه توافق ما تاریخ داشته باشه و اینجوری تاریخ انقضا داشته باشه، اینطور که برخی از رسانه‌ها میگن؟
ما به دنبال یه توافق خوبیم، به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم.
رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین ضمن دیدار در پکین بر گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف میان دو کشور تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای چین سی جین پینگ درباره همکاری‌ها در بخش امنیت، سرمایه‌گذاری، صنایع و فرهنگ و تندرستی بحث و تبادل نظر کردند. همکاری در بخش صنایع از موضوع‌های محوری این دیدار بود است. برای واردات فناوری‌های جدید در تاجیکستان، تسهیل زمینه‌های تولید ماشین‌های برقی، پنل‌های خورشیدی و دیگر موضوع‌ها نیز بحث و تبادل نظر شد. ساختمان‌سازی با استفاده از فناوری پیشرفته که چین به تاجیکستان ارسال خواهد کرد از موضوع‌های دیگر این دیدار بود است. در برابر این صادرات محصولات کشاورزی از نگاه اکولوژی تازه تاجیکستان به چین و رشد منبعی مناسبت‌ها در بخش راه و نقلیات و ترانزیت نیز بررسی شد. ضمن بررسی همکاری در بخش‌های فرهنگی، معارف، تندرستی و بخصوص بشردوستانه، امام علی رحمان به رئیس جمهوری چین برای ارسال واکسن کرونا به تاجیکستان تقدیر و تشکر کرد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین همچنین در این دیدار بر ضرورت مبارزه مشترک با تروریسم، افرادگرایی، جدایی طلبی، جنایت‌های سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر توجه کردند. همچنین در دیدار رحمان و سی جین پینگ راجع به وضع امنیتی و اجتماعی افغانستان نیز بحث و تبادل نظر شد. راشاتوده آلمانی زبان از ماه نوامبر میلادی بخش برنامه های خود را آغاز کرده بود، اما مقامات آلمانی میگویند که این شبکه روسی اجازه لازم برای پخش را نداشت و فعالیت هم متوقف شده. راشاتوده آلمانی در بیانیه این اقدام مقامات آلمان را دارای انگیزه سیاسی عنوان کرده است. از سوی دیگر حکومت روسیه نیز بخش برنامه های صدای آلمان را در قلمرو این کشور متوقف کرد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما.
نشریه اشپیگل از آغاز یک جنگ رسانه‌ای میگوید میان آلمان و روسیه که آغازگرش مقامات برلین هستند با قطع برنامه‌های شبکه راشاتوده به زبان آلمانی.
Der Sender strahlt sein deutschsprachig.
شبکه‌ای که پخش ماهواره‌ای‌اش را از آذر ماه امسال کلید زد.
For Russia it's really important.
برای روسیه اهمیت داره که مسائلش رو تبیین کنه. حالا برخی موافقن و برخی مخالف، اما مهمه که آلمانی زبان‌ها از مواضع شریک شرقی خودشون آگاه بشن.
مقامات آلمانی میگویند راشاتوده آلمانی زبان مجوزهای لازم را دریافت نکرده، اما عده‌ای انگیزه های سیاسی را در قطع این شبکه دخیل می‌دانند و البته این اقدام را خلاف ادعاهای رسانه‌ای آلمان.
Die deutschen Medien insbesondere die deutschen Staatsmedien ARD und ZDF.
رسانه‌های آلمانی به خصوص بخش دولتی مثل ARD و ZDF در درجه اول نظرات دولت را منتشر می‌کنند. ما باید اجازه بدیم همه دیدگاه منتشر بشن.
در پی قطع شبکه راشاتوده در آلمان، روسیه مقابله سخت‌تری رو با شبکه‌های آلمانی در پیش گرفته. همکارم از مسکو گزارش میده.
ایجاد محدودیت و تحریم رسانه‌های روسی در آمریکا و اروپا سابقه ای چند ساله دارد و حالا با قطع دسترسی مخاطبان شبکه آلمانی زبان راشاتوده روسیه به برنامه‌های این شبکه در یوتیوب و ماهواره در خاک آلمان، مسکو را به واکنش متقابل واداشته است.
تحریم شبکه راشاتوده در آلمان به موازات محدودیت‌های بی‌سابقه برای این شبکه در انگلیس، فرانسه و آمریکا نشان می‌دهد غربی‌ها هیچ اعتقادی به آزادی بیان ندارند. از این رو روسیه برای پاسخ متقابل مجموع اقداماتی را به مرحله اجرا می‌گذارد.
На территории Российской Федерации, включая Deutsche Welle.
بسته شدن دفتر شبکه رادیو و تلویزیون دویچه وله در خاک روسیه، لغو مجوز و کارت فعالیت کارکنان این دفتر، پایان دادن به پخش ماهواره‌ای و سایر برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی دویچه وله در قلمرو روسیه و نیز آغاز روند قضایی برای قرار گرفتن نام دویچه وله در فهرست سرویس خارجی عامل بیگانه، بخشی از واکنش متقابل ما به اقدامات آلمان است.
اقدام کشورهای غربی در محدود کردن رسانه‌های مستقل برای ایران هم آشکار آشناست. با آنگونه که معاون بین الملل هولدینگ رسانه‌ای روسیه امروز متشکل از شبکه‌های راشاتوده به زبان‌های مختلف ریانوستی و اسپوتنیک می‌گوید، تنها راه مقابله همگرایی رسانه‌ای بین کشورهای مستقل است.
ما برنامه‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران به ویژه سازمان صدا و سیما داریم که می‌تواند همگرایی رسانه‌ای بین دو کشور را توسعه دهد.
همگرایی سازنده‌ای بین رسانه‌های مستقل جهان از جمله ایران و روسیه که می‌تواند به سلطه و انحصار رسانه‌ای آمریکا و غرب پایان دهد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیکستان و بانک رشد و بازسازی اروپا طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی که توسط بانک مذکور اجرا می‌شود را بررسی کردند. سعدی قادرزاده، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان، و ریکی ایچی، رئیس نمایندگی بانک رشد و بازسازی اروپا، در دیدار در شهر دوشنبه راجع به همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف در این دار اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی که توسط این بانک تأمین مالی می‌شود را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در طول این دیدار همچنین راهبرد جدید بانک رشد و بازسازی اروپا برای تاجیکستان، تقویت بیشتر همکاری در زمینه‌های راه و نقلیات، تأمین آب، انتقال به اقتصاد سبز، دیجیتالی سازی اقتصاد تاجیکستان و حمایت از کسب و کارهای تولیدی بررسی شد. بانک رشد و بازسازی اروپا یک نهاد مالی است که در سال 1991 میلادی تأسیس و قرارگاه آن در شهر لندن انگلیس واقع شده است. تاجیکستان عضو بانک رشد و بازسازی اروپا است. این بانک از سال 1992 میلادی تا به حال حدود 900 میلیون دلار در 135 طرح مختلف در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. ائتلاف سعودی امارات آمریکایی در شبانه روز اخیر ده‌ها حمله هوایی به مناطق غیرنظامی یمن انجام داد که در این میان بیشترین حملات به صنعا، حجه، المعرب و الجوف بوده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از صنعا جلب می‌کنیم.
روزی نیست که ساکنان صنعا یا دیگر استانهای یمن شاهد حملات جنگنده های ائتلاف سعودی اماراتی نباشند. ده ها حمله هوایی در ساعات گذشته مناطق مسکونی را هدف قرار داد که در این میان بیشترین حملات به صنعا، حجه، معرب و جوف بود. ضمن این که حملات عربستان در استان سعده نیز به کشته یا زخمی شدن تعدادی از شهروندان منجر شد.
بانک اهداف راهبردی متجاوزان در این چند سال به پایان رسید و دیگر جایی نمانده که هدف قرار دهد. در نتیجه هدفی جز بمباران شهروندان برایشان باقی نمانده است.
با وجود این حملات، حمایت‌های غرب از عربستان و امارات نیز ادامه دارد. فرانسه و آمریکا از حمایت‌های نظامی خود به متجاوزان خبر دادند و اعلام کردند از عربستان و امارات در برابر آنچه تهدیدهای یمن خوانده‌اند حمایت می‌کنند. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا از موافقت خود با چند معامله تسلیحاتی با همپیمانانش از جمله عربستان و امارات خبر داد. کارشناسان می‌گویند این معاملات و حمایت‌های نظامی در چارچوب تأکید بر مشارکت آمریکا در تجاوز به یمن و تمایل این کشور برای طولانی ساختن مدت زمان جنگ است.
آمریکا و کشورهای دیگر از همان روز اول در این جنگ و تحریم مشارکت داشتند. یاد داریم در دوران ریاست اوباما که جایزه نوبل صلح را هم گرفته بود، آمریکا بزرگترین معامله تسلیحاتی تاریخ خود را با عربستان و امارات منعقد کرد. به همین منظور مشارکت آنها در این جنگ مشارکت مستقیم است.
همزمان با چنین تحرکاتی، تأکید صنعا این است که تا وقتی تجاوز و محاصره علیه یمن ادامه دارد، با عملیات نظامی علیه ائتلاف سعودی اماراتی واکنش قانونی نشان خواهد داد. صنعا به امارات هشدار داد در صورت تداوم تجاوز با واکنشی سخت اما قانونی مواجه خواهد شد، واکنشی که آسیبهایش بیش از آن چیزی خواهد بود که ابوظبی انتظار دارد.
پکین در راستای تلاش‌هایش برای افزایش تعامل با منطقه آسیای مرکزی تاکید کرد. چین یک شریک قابل اعتماد برای کشورهای آسیای مرکزی و دنبال گسترش همکاری‌ها با این کشورها در زمین‌های مختلف از جمله انرژی تا امنیت میباشد. شی جینپینگ رئیس جمهوری چین با رئیسان جمهوری قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در حاشیه بازی المپیک زمستانی پکن دیدار گفتگو کرد. نشست های شی جینپینگ شامل تبادل نظر با همچنین رئیسان جمهوری صربستان و مصر نیز بود. نشست هایی که پس از گفتگوی پیشگامانه اخیرا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی 2023 پکن و در شرایط تنش ها با آمریکا صورت گرفت. بر اساس این گزارش شی جینپینگ با قاسم جومار تقایف همتای قزاقستانی خود گفت که چین یک شریک دائمی قابل اعتماد برای قزاقستان بود و اصرار کرد که چین قاطعانه از قزاقستان در زمینه حفاظت از استقلال حاکمیت و تمامیت ارضیش حمایت کرده و معتقد است که این کشور قادر به حفظ امنیت ملی و ثبات اجتماعی خود میباشد. سفر قاسم جومار تقایف به پکن چند هفته بعد از آن که مقامات قزاقستان کشوری دارای ذخایر زیاد نفت و گاز با یاری نیروهای صلبان پیمان امنیت جمعی و بدترین ناآرامی های داخلی رخ داده در چند دهه گذشته در این کشور پایان دادن انجام گرفته. همچنین رئیس جمهوری چین در دیدار جداگانه با قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان عهده‌داری های مانند نسبت به دوستی با ترکمنستان را داد. شی جینگ پینگ با تاکید بر اینکه چین دوست و شریک قابل اعتماد ترکمنستان است خواستار همکاری عمیق‌تر دو کشور از جمله در زمینه ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی در حوزه چین آسیای مرکزی زیرساخت‌ها و اینچنین یاری به ترکمنستان در زمینه ارسال واکسن ها بر ضد بیماری کووید 19 شد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نماینده ایران سردار و مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا شد. وی که در بازی المپیک 2020 توکیو نیز حضور موفق داشت، این بار با عنوان سردار مسابقات جاده رقابتی رکابزنی را قضاوت خواهد کرد. 41مین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا اسفند سال جاری در دو بخش جاده مردان و زنان و در دو رده سینی جوانان و بزرگسالان به میزبانی کشور تاجیکستان برگزار خواهد شد که طی آن رکابزنان ملی پوش ایران نیز در این دوره حضور خواهند داشت. بازی‌های المپیک زمستانی پکن به طور رسمی آغاز شد. گزارش محمد رضا خالق وردی خبرنگار ما را از پکن می‌شنوید.
بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن به طور رسمی در سه منطقه تعیین شده آغاز شد. نزدیک به 3000 ورزشکار از 90 کشور رقابت‌های خود را آغاز کردند.
سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان که به دعوت کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی به پکن سفر کرده است در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در چین گفت
در حال حاضر در کمپ و دهکده یانچین هستیم و عرض کنم که در خدمت ورزشکاران دو رشته آلپاین و لوج سواری که ما دو نفر از ورزشکاران عزیزمون در رشته آلپاین حضور دارن. امروز فرصت شد خدمت ورزشکاران و کادر فنی اون برسیم. یکی دیگر از دهکده ها در محل دیگری هستن.
همچنین سید حمید سجادی از بخش‌های مختلف مسابقات بازدید کرد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع نزدیکی روسیه و چین برای مقابله با آمریکا بررسی شده است.
تصور کلی در میان سیاستگزاران و تحلیلگران غربی این است که روابط نظامی چین و روسیه یک همکاری سطحی قرار داده است که در نتیجه سیاست‌های کوتاه‌بینانه ایالات متحده تشدید شده است، اما منافع ملی و نبود اعتماد متقابل نمی‌گذارد که این همکاری دوام یابد. جیمز ماتیز وزیر دفاع پیشین ایالات متحده در ماه سپتامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت احتمال اینکه اتحاد روسیه و چین دوام بیاورد اندک است، اما فرانتیس استفان کارشناس غربی بر این نظر است که این کوتاه اندیشی امریکا خواهد بود اگر نزدیکی روسیه و چین نادیده گرفته شود. البته موضوع هایی هست که چین و روسیه برای همکاری خیلی نزدیک با هم پرهیز میکنند. برای نمونه روسیه روابط نظامی نزدیک با هند و ویتنام دارد که فروش جنگ افزارهای پیشرفته مانند سامانه های دفاعی هوایی دوربرد و زیردریایی ها به دهلی نو و هنوی را نیز در بر می گیرد. این در حال است که هند و ویتنام در دو درگیری مناقشات ارضی با چین هستند و این کشور را تهدید دیرینه نظامی برای خود می دانند. به علاوه روسیه در مناقشات مداوم دریایی مرتبط با چین در دریاهای چینی جنوبی و شرقی به طور قابل توجه خونسا عمل کرده و در مقابل چین هم آشکارا از اقدامات روسیه در رابطه با اوکراین حمایت نکرده است. روسیه همچنین از پیشروی چین به سمت آسیای میانه از طریق ابتکار عمل کمربند و جاده احساسی خطر میکند. پیشروی دو کشور در ابعاد نظامی رابطه در نگاه اول چندان ساده به نظر نمیرسد. به طور مشخص چین و روسیه متعهد به دفاع جمعی نیستند. این دو کشور یک پیمان امنیتی رسمی ندارند که در صورت وقوع یک درگیری نظامی آنها را به دفاع از یکدیگر متعهد کند. در حقیقت هر دو طرف یکدیگر را همچنان یک تهدید نظامی می‌بینند. برای نمونه روسیه بارها نگرانی خود را درباره زرادخانه بزرگ موشک‌های کروز و بالستیک متعارف و سلاح‌های هسته‌ای چین ابراز داشته و چین هم با نگرانی به ناوگان دریایی روسیه در اقیانوس آرام می‌نگرد. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که چین و روسیه می‌توانند یک مشارکت استراتژی نظامی قوی‌تر ایجاد کنند. اساس روابط نظامی چین و روسیه معاهده همکاری دوستانه و همسایگی خوبی سال 2001 است. بندی نهی این معاهده به این نکته اشاره دارد که زمانی که وضعیت رخ دهد که در آن یکی از طرفین قرارداد می‌بیند که صلح موردی تهدید قرار گرفته یا تضعیف شده یا منافع امنیتی به خطر افتاده است، طرف مقابل موظف به برقراری تماس و ارائه مشاوره برای از بین بردن چنین تهدیدات است. این بند را در عمل می توان یک تعهد ضمنی به دفاع متقابل دانست. به شیوه مشابه یک بیانیه مشترک روسیه و چین در سال 2018 هم مبنی بر آن است که دو کشور همکاری ها در همه زمینه ها را تقویت می کنند. اگرچه هیچ یک از این توافق نامه ها یک اتحاد رسمی نظامی محسوب نمی شوند، اما لحن استفاده شده در آنها به وضوح جا را برای همکاری های نظامی نزدیک تر می کند. اگرچه انتظار نمی رود که چین و روسیه در آینده نزدیک از نظری همکاری های نظامی به سطح ناتو برسند، اما مشارکت چین در رزمایش روسیه در سال 2018 نشان داد که همکاری ها می توانند فراتر از نمادگرایی باشند. مسئله قابل توجه این است که رزمایش های نظامی چین و روسیه به زبان روسی و با استفاده از کادهای فرماندهی نظام فرماندهی روسیه انجام شده است. این اتفاق تا اندازه به دلیل تحصیل شماری زیاد از افسران چینی در مؤسسات آموزشی نظامی روسی بوده است و می تواند تأثیرات گسترده داشته باشد. چین و روسیه همچنان به همکاری در زمینه نظامی فنی ادامه می دهند. در پی پایانی مهندسی معکوس غیر قانونی چینی در سالهای 2006 و 2007 همکاری فنی نظامی به تدریج افزایش یافت و چین موفق شد موقعیت شریک خاص و ممتاز روسیه را به دست آورد. بزرگترین برنامه های دفاع دو جانبه مربوط به سیستم های دفاع هوایی و موتورهای هواپیما می شود و چین دیگر صرفاً یک بازار صادرات برای روسیه نیست، بلکه یک شریک حقیقی در صنعت دفاع است. مقامات روسی و چینی بارها تاکید کردند که همکاری های نظامی و فنی ستون همکاری های استراتژی دو کشور است. حرکت ناتو به رهبری آمریکا به سوی مرزهای روسیه روسها را وادار میکند که با کنار گذاشتن دغدغه های خود متحد مثل چین را به سمت خود مایل کنند. همچنین تهدیدهای امنیتی روسیه را بیشتر کشورهای اروپایی احساس میکنند و عملا آمریکا هیچ خسارتی را متحمل نمیشود. و این امر باعث شده که شکاف میان آمریکا و اروپا در رویارویی با روسیه به وجود آید. آقای علی ودائع، کارشناس مسائل سیاسی، در این رابطه گفت:
ما عملا وضعیتی که مشاهده میکنیم در حقیقت نتیجه برنامه گسترش ناتو به سمت شرق هستش. فرماندهان ناتو پس از انقلاب آبی اوکراین در سال 92 سناریوی توسعه ناتو و حرکت به سمت مرزهای روسیه رو شروع کردن. نکته‌ای که وجود داشت این بودش که امریکایی‌ها پس از انقلاب‌های نارنجی و انقلاب‌های رنگی تلاش کردن که در حیات خلوت روسیه نفوذ کنن. اما مسئله‌ای که به وجود آمد از سال 92 به این طرف این بود که روس‌ها عملاً با مشت آهنین به استقبال طرفداران غرب رفتن. یعنی روسیه در ماجرای شبه جزیره کریمه عملاً نشون داد که با طرف‌های غربی شوخی نداره. الان وضعیتی که به وجود آمده در ناتو، مشخصاً شرکای اروپایی ناتو مشاهده می‌کنن که در مخمصه اوکراین تنها هستن و عملاً تهدیدهای امنیتی رو خیلی ملموس‌تر دارن مشاهده می‌کنه. خب بار هزینه‌ای که در تنش با روسیه هست رو اروپا داره می‌پردازه و آمریکا هیچ هزینه‌ای رو متقبل نمی‌شه.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. پایان مذاکره 6 روزه کارگروه مشترک علامتگذاری مرد تاجیکستان و ازبکستان. ساخت خانه برای معلمان و پزشکان به منظور جلوگیری از مهاجرت آنها در ولایت سخت. و آغاز رسمی بازی های المپیک زمستانی پکن. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همین جا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دی هم جان کی خاکی کوی تو باشم، کی خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دی هم جان کی خاکی کوی تو باشم.
کی خاکی کوی تو باشم. وقتی صبحی قیامت بعد که سرزی خود برارم. و وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم و دان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم و دان امید دیهم جان
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی